اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که کشیدگی و قطع رابطه میان قطر و همسایه های حوزه خلیج عرب آن کشور به نهایت طولانی شده و این موضوع تهدید برای اتحاد منطقوی در مبارزه با ایران می باشد. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر قطر را به حمایت از گروه های دهشت افغان، توسعه طلبی منطقه‌ای و همکاری با ایران متهم می کنند. اتهاماتی که از سوی دوحه رد شده است. این چهار کشور از ماه جون سال 2017 بدین سو روابط سیاسی و اقتصادیشان را با قطر قطع کردند. زمانی که همه ما با مشکل مشترک مواجه هستیم، ادامه مناقشات میان کشورهایی که اهداف مشترک دارند برای رسیدن به اهداف مشترک هرگز به ما کمک نمی کند. در ریاض، آقای پامپئو در ملاقات با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روی تنش‌ها با ایران، جنگ‌ها در سوریه، یمن و لیبیا، جنگ در افغانستان و قضیه جمال خاشقچی، خبرنگار سعودی که در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد، بحث و گفتگو کرد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که تهران کارهای مقدماتی برای تولید یورانیوم 20% به شیوه اصلی را آغاز کرده است. آقای صالحی روز یکشنبه ضمن اعلام این خبر گفت که این یورانیوم به منظور استفاده در کره هسته‌ای تحقیقاتی تهران غنی‌سازی خواهد شد. با گزارش اسوسییتد پرس، گفته های آقای صالحی این نگرانی را به جامعه جهانی وارد می کند که تولید یورانیوم 20% به معنای تخطی از شروط توافق اتمی از سوی ایران است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز یکشنبه حملات هوایی کشورش را بر ذخایر سلاح ایرانی ها در سوریه تایید کرد. صدر اعظم اسرائیل گفت در 36 ساعت گذشته نیروی هوایی اسرائیل به چند انبار مهمات ایرانی در میدان هوایی دمشق حمله کرده است. نتانیاهو تاکید کرد که حملات مسلسل اخیر بیانگر این واقعیت است که اسرائیل بیش از پیش مصمم به نابودی پایگاه های ایران در سوریه است. آقای نتانیاهو همچنان گفت که اردوی اسرائیل ششمین و بزرگترین تونل حفر شده توسط جنگجویان حزب الله لبنان را کشف کرده و در حال تخریب آن است. از ماه دسامبر سال گذشته میلادی بدین سو اسرائیل یک سلسله عملیات را جهت کشف و انهدام این تونل ها آغاز کرده است. ادامه اخبار. وزیر خارجه عراق گفت که کشورش از تلاش‌ها برای اعاده عضویت سوریه در اتحادیه عرب حمایت می‌کند. سوریه 8 سال قبل از این اتحادیه اخراج شده بود. عراق در جمع 3 کشور عربی است که بعد از سرکوبی مظاهره کنندگان ضد حکومت توسط نیروهای سوری در سال 2011 که بعد منجر به جنگ داخلی سوریه شد، روابط خود را با حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور قطع نکرد. محمد الحکیم وزیر خارجه عراق که در بغداد میزبان جواد ظریف همتای ایرانی خود بود، در کنفرانس خبری مشترک گفت که در این ملاقات روی سوریه و دیگر موضوعات منطقوی و مناسبات اقتصادی دو کشور صحبت کردند. دامنه اعتصاب کارکنان و کارگران میدانهای هوایی در آلمان و فرانکفورت هم توسعه یافت. این اعتصابات باعث لغو برخی پروازها و سرگردانی نزدیک به 110 هزار مسافر در این میدانهای هوایی شده است. این اعتصاب یک روزه صبح یکشنبه با دعوت اتحادیه ها آغاز شد و کارکنان به خاطر پایین بودن معاشاتشان اعتراض کردند. قرار است روز سه‌شنبه نیز در میدان‌های هوایی کوچکتر مانند هانوور، برمن، درستن و چند میدان هوایی دیگر نیز کارگران اعتصاب کنند. بر اساس گزارش‌ها در برخی میدان‌های هوایی آلمان مانند کلن، شتوتگارت و دوسلدورف پروازها لغو شده است. و در 3 رقابت روز یکشنبه جام ملت‌های آسیا میان تیم‌های قطر و کره شمالی، ژاپن و عمان و ازبکستان و ترکمنستان 12 گل به ثمر رسید. تیم ملی فوتبال قطر 6-0 کره شمالی را شکست داد. ازبکستان 4 بار دروازه ترکمنستان را باز کرد و ژاپن با تنها 1 پنالتی تیم عمان را مغلوب ساخت. با پایان دور دوم رقابت‌های گروهی جام ملت‌های آسیا، قطر، ژاپن و ازبکستان جایگاهشان را در دور حذفی یقینی ساختند. سر از روز دوشنبه 14 جنوری، یعنی امروز، رقابت‌های همزمان گروهی آغاز خواهد شد که در آن هند با بحرین و امارات متحده با تایلند همزمان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تا کنون ایران، عراق، عربستان، قطر، کره جنوبی، چین، اردن، ژاپن و ازبکستان به دور حذفی جام ملت‌های آسیا راه یافتند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می‌پردازیم با گزارش این بخش برنامه که من روی زمانی تقدیم شما می‌کنم. وزارت معارف افغانستان میگوید که با کمبود حدود 70,000 معلم در سراسر افغانستان موجود است و در سال 1397 خورشیدی بیش از 20,000 بست معلمین را آماده ساختند. شرح بیشتر را در گزارشی از ضیاءالرحمن حسرت میشنوید.
محمد میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان، که روز یکشنبه وارد شهر جلال آباد شد، در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در حال حاضر وزارت معارف به 70,000 معلم زن و مرد در سراسر افغانستان نیاز دارد. وزیر معارف افغانستان میگوید کمبود معلمین یک مشکل بزرگ صدرای پیشرفت معارف است که اکثر ولایات این کشور با آن روبرو میباشند. آقای بلخی افزود که برای حل نسبی کمبودی معلمین مکاتب 23,000 بست معلمین اعلام شده و آن وزارت آماده اخذ امتحان واجدین شرایط معلمی است تا از طریق رقابت آزاد در سرتاسر کشور معلمین جدید استخدام کنند. وزیر معارف افغانستان گفت که آن وزارت همه ساله ناگزیر است بین 20,000 تا 30,000 معلم استخدام کند و ابراز امیدواری کرد که تا 11 سال آینده، یعنی تا سال 1400 خورشیدی، کمبودی معلمین در سراسر افغانستان به کلی حل خواهد شد.
نبود مکتب و نبود معلم، این دو تا عنصر بسیار کلیدی در کل معارف افغانستان هست که خوشبختانه در سال 1398 ما 23,000 بست معلم دیگه آماده کردیم که از طریق رقابت جمعی کنکور معلمین با همکاری کمیسیون محترم اصلاحات اداری ای امتحان گرفته میشه و قسمت زیادی از ضرورت معلمین یا کمبود معلمین هم در ننگرهار و هم در دیگر مناطق افغانستان حل خواهد شد. در حدود 70,000 معلم دیگر کلن ضرورت هست در سراسر افغانستان که 23,000 معلم زمانی که استخدام شدن قسمت دیگه ازی از طریق معلمان عقوزمه اجالتا ما مشکل را حل میکنیم، ولی هر سال قرار است که ما در حدود 20,000 تا 30,000 معلم استخدام بکنیم.
وزیر معارف افغانستان علاوه کرد که در همه افغانستان 6,000 باب تعمیر مکاتب را با 54 دیزاین متفاوت با همکاری وزارت احیا و انکشاف دیهات تکمیل کرده است که در مرحله نخست در 17 ولایت افغانستان آن را راه‌اندازی می‌کنند. این مقام ارشد وزارت معارف افغانستان میگوید که در 17 ولایت دیگر کشور در مرحله دوم اعمار تعمیر مکاتب را آغاز می‌کنند و حق نخست را به مناطقی می‌دهد که شاگردانیان در فضای باز مصروف درس و آموزشند. وی میگوید با این کار در حدود 90% مشکل نبود صنوف درسی برای شاگردان حل خواهد شد. با گفته آقای بلخی 100 مکتب دیگر را در همکاری با وزارت شهرسازی از طریق برنامه قطعات پیش ساخت در ولایات نعام و نیمار می‌کنند و اکثر 90 تعمیر مکتب بدون صنف را که شاگردان در فضای آزاد آموزش می‌بینند در ولایت ننگرهار نیز به زودی اعمار خواهد شد. در همین حال حسیب الله شینواری، رئیس معارف ننگرهار، کمبود معلمین و کتب درسی را در این ولایت از مشکلات بزرگ معارف خواند. میگوید که 10% نیز شاگردانشان به کتب درسی دسترسی ندارند.
موږ په تیر کلونو کې توانیدلی یو چې 50,000 هغه زده کوونکي
ما توانستیم که 50,000 اطفال را در مکاتب جذب کنیم که از پاکستان با فامیل های خود عودت نمودند. کتبی که در سالهای قبلی به ما فرستاده شده، حتی 10% شاگردان ما نیز به این کتب درسی دسترسی ندارند و اندک است. از وزارت خواست ما این است که بنانگرهار یک توجه ویژه مبذول نماید. در همین حال حیات الله حیات واری ننگرهار میگوید که برای دسترسی به مکاتبی که تعمیر ندارند کمپین وسیع را آغاز نموده و مقام های یان ولایت ملکیت های غصب شده را از چنگ غاصبین تصرف میکنند. واری ننگرهار در مورد میگوید
اگر پراخ کمپین دی زمک دی غاصبین و پا مقابل که پیل کرده
یا کمپین بزرگ را در برابر غاصبین آغاز کردیم و دهاتن را به زندان فرستادیم. کسانی که ملکیت های معارف و سایر هموطنان ما را غصب کردند از چنگ آنها را نجات می دهیم. در بخش عدم تعمیر مکاتب به شما اطمینان می دهم که در حل این مشکل با وزارت معارف و ریاست معارف ننگرهار همکاری می کنیم. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی ریاست معارف ننگرهار اکنون در این ولایت بیش از 400 مکتب بدون تعمیر بوده و با بیش از 5,000 معلم زن و مرد نیاز دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، در حالی که گزارش ها از افغانستان حاکی از کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان است، سید نجیب احمدی رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر در مصاحبه با رادیو آشنا دلیل این کاهش را عوامل گوناگون می‌داند، از جمله خشکسالی، پایان بودن قیمت مواد مخدر، تنفیذ قانون و آگاهی عامه. اما وی تاکید می‌دارد به هر اندازه‌ای که مناطق از وجود جنگجویان پاککاری شود، تولید کوکنار نیز کاهش می‌یابد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
آقای احمدی، طبق گزارش‌هایی که به دست ما آمده، در سال 2018 کشت کوکنار در ولایت هلمند کاهش یافته. این کاهش چقدر خواهد بود و دلیل از این کاهش چی است؟
در سال 2018 در مجموع افغانستان کاهش خیلی خوب، ما 20% کاهش در کشت کوکنار داشتیم و 29% کاهش در تولید تریاک بود. یعنی سال 2017 328,000 هکتار زمین کشت کوکنار بود و 9,000 متریک تن تولید تریاک بود. در سال 2018 263,000 کشت کوکنار و 6,400 متریک تن تولید تریاک بود. دلیل عمده ای که بیشترین کاهش کشت کوکنار در زون شمال، شمال شرق و قسمت غرب کشور بود، دلیل عمدهش خشکسالی، پایین بودن قیمت مواد مخدر یعنی تریاک نظر به سال قبل و پایین بودن تولید تریاک از هر سی هکتار زمین نظر به سال قبل بود که سه دلیل عمده پایین بودن کشت کوکنار و همچنان تولید تریاک در اصلش این سه مورد است و سایر موارد دیگه مثل تنفیذ قانون، تعدیل قانون مبارزه مواد مخدر، پلان عملی بینی مبارزه مواد مخدر، آگاهی عامه برای دهاقین، پروژه‌های برنامه‌های معیشت بدیل، اینا هم نقشای خود نسبی در مجموع داشته.
چی فکر می‌کنید که اگه ممکن است که یک بخشی از آوردن فشار بر طالبا باشه تا منبع تمویل از اینا کاهش پیدا بکنه؟
یک موضوع خیلی اساس است. ببینید که در مجموع مواد مخدر با تروریسم یک پیوند خیلی اساس دارد. حدوداً 89% مواد مخدر یا کشت کوکنار در مناطق صورت میگیره کاملا ناامن است، به نحو طالبان و مخالفین دولت حکم میرانند. هر آن مناطقی را که ما طالبان کنار زده میشه، مناطق تصفیه میشه، مناطق مثال پاکاری میشه، در اونجا ما کشت کوکنار را کاهش میداشته باشیم و در کلیه تولید نیز کاهش میداشته باشیم. به هر اندازه‌ای که بالای طالبان فشار بیاید، به هر اندازه‌ای که سرحدات ما بسته شود و کشورهای منطقه واقعا با ما در امر مبادله مخدر همکار باشند، ما کشت مواد مخدر در دراز مدت میتونیم که از افغانستان آهسته آهسته نابودش بشه.
و آیا امکان داره که امی پروسه در دیگه ولایت هم تطبیق شود به خاطر کاهش کشت کوکنار؟
مثال اگر ما بتونیم هلمند در مجموع که بیشتر از 50% کشت کوکنار در ولایت هلمند صورت میگیره هر آن پلیسوالی که ما پاکاری بکنیم، در هر آن قلیا و قصدی که حاکمیت نظام در اونجا به شکل درشتش برجسته باشه، ما میتونیم که اونها را کاهش بدیم و پلیسی خود را تدبیق بسازیم. در صورتی که مخالفین دولت به نحو اونجا حضور داشته باشه و از ضیافتی که کشت کودنا رو میتونه از اونا خوش و زکات بگیره و در قاچاق و سایر مسائل دیگه اونا رو کمک بکنه، به این اساس خیلی دشوار است که ما کاهش کودنا را به شکل تنفیذ قانون کار میکنه به این شکل انجام بده. به این اساس نیاز خیلی جدی داره که در قدم نخست ما مخالفین دولت ها و گروه های توریستی و طالبا را و سایر گروه های دیگه که اینجا فعال هستن اونا را نابود بسازیم. بعدش مواد مخدر، تشت کوبنار و سایر موارد دیگر را به شکل خیلی دقیقش و با استفاده از پالیسی های خیلی دقیق که تصمیم شدن اونا را ما نابود بسازیم.
و سال آینده شما چی فکر میکنین که کاهش بیشتر خواهد شد و یا نسبت بعضی عوامل بلند میره؟
ما مطمئن هستم که در سال پیش روی ما یک کاهش خیلی خوب در قسمت کشت پایین آوردن که و همچنان تولید می داشته باشیم و در زمین یک بعضی از ادغام بخشای موازی هست، مثل که شاید انقریب وزارت موردان مخدر با وزارت امور داخل هم مدغم شوند، کارها مثال یک دست شوند، با پلان خیلی دقیق، با برنامه خیلی دقیق و با تعهد واقعی کشورهای منطقه و فرامنطقه ما میتونیم که دستاورد خوب داشته باشیم. در صورتی که کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه با تعهد حقیقی در کنار وزارت امور داخله، وزارت مبادلات مخدر و سایر ارگان‌های دیگه استادگی نکنند و برای این پدیده با قوت کاملا دقیق عمل نکنند، خیلی مشکل است که یک بزنس بیشتر از 68 میلیارد تا 70 میلیارد دلار آمریکایی را ما با این سادگی های از بین ببریم.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ از ایجاد زمینه های اشتغال و فراهم شدن کار برای زنان خوشبینی می کند. در همین حال ده ها تن از زنان برای خودکفایی و توانمندی اقتصادی در مزار شریف مرکز ولایت بلخ به فعالیت های تولیدی روی آوردند. میرویس بیشان در این مورد گزارش می دهد.
با ایجاد این کارگاه خیاطی زمینه کار برای ده ها زن دیگر مساعد شده است. بیش از 35 زن در این کارگاه خیاطی با تولید و فروش دست ساخته هایشان امرار معاش میکنند. شکیبا یکی از این زنان در ولایت بلخ برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
من اینجا آمدم به خاطر اقتصاد خودم بالا بره، میتونم هم درآمد خودم بکنم هم درآمد خانواده ما بالا بره.
این کارگاه خیاطی با هزینه کمتر از سوی یک بانو برای خودکفا شدن زنان در ولایت بلخ ایجاد شده است که در آن نزدیک به 40 تن از زنان مشغول کار می باشند. سمیرا مسئول این کارگاه خیاطی می گوید که روزانه ده ها فرمایش را برای دوخت لباس به دست می آورند و توانسته در وضعیت اقتصادی زنان کارگر در این کارگاه تغییری به وجود بیاورد.
دلیل اساسی ایجاد کارگاه ما فقط و فقط از این بوده که امی بانوان که دارای یک استعداد هستن اینا خودکفا شوند با استفاده از استعداد خودشان و مشکلاتی که در زمینه سر راهشان است، اقتصادی است، مشکلات خانوادگی دارن و این کارگاه به خاطر از این است که اینا بتونن که اینمی مشکلات خود حل بکنن.
منیره محمدی محصل دانشگاه بلخ است. او از اینکه میتواند مخارجش را با توانایی خودش به دست آورد خرسند است. به باور منیره وابستگی اقتصادی سبب شده که زنان قربانی خشونت ها شوند. او از حکومت میخواهد تا با ایجاد زمینه های بیشتر زنان را از نظر توانمندی و اقتصادی کمک کنند.
همیشه احتیاجات به پول داشتم، میگفتم که پدر برام پیسه بده یا برادر برام پیسه بده، اما حال خیلی خرسند هستم که همچه یک جای ایجاد شده و من کار میکنم و از طریق کار خود درآمد دارم، درآمد شخصی و میتونم که هم مصرف پانتون خود بتونم هم به اقتصاد خود کمک کنم.
در این میان اتاق تجارت صنایع ولایت بلخ میگوید که در جریان یک سال گذشته به بیشتر از 800 زن مهارت های تجارتی و حرفه ای را آموزش داده است. آرش یونسی رئیس اتاق تجارت صنایع ولایت بلخ میگوید
در بخش ظرفیت سازی ما تانستیم تنها در می سال قبل عیسوی بیشتر از 800 خانما را اینجا ما تدریس بتیم و بساب در بخش ظرفیت سازی کار کنن و در بخش چطور بتونن تجارت خود آغاز کنن و مشیوایی که موجود بود اینجا ما از طریق اتاق تجارت برشان هم کاری کنیم، زمینه را فراهم کنیم.
بیش از 400 کارخانه و کارگاه تولیدی و شرکت های بسته‌بندی میوه خشک در ولایت بلخ فعالیت دارد که برای صدها زن زمینه کار را فراهم ساخته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. عراق تلاش دارد تا ظرفیت تولید نفت خود را در ساحه نفتی مجنون در بصره آن کشور به 290 هزار بیرل در روز تا آخر سال 2019 افزایش دهد. مدیر شرکت نفتی شهر بصره میگوید که تولید نفت روزانه در حال حاضر در این ساحه نفتی به 240 هزار بیرل در روز است. جزئیات بیشتر این گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم شما می کنم. رئیس شرکت نفت بصره می گوید که عراق در نظر دارد تا تولید نفت ساحه جنوبی مجنون را به 290 هزار بیرل در روز تا آخر سال 2019 و تا 450 هزار بیرل در روز تا آخر سال 2021 افزایش دهد. در حال حاضر تولید روزانه نفت این ساحه به 240 هزار بیرل می رسد. احسان عبدالجبار روز جمعه گفت که صادرات نفت ساحات جنوبی عراق در ماه جنوری با اندک کاهش 3.6 میلیون بیرل در روز در مقایسه به ماه دسامبر که استخراج نفت در بلندترین سطح آن 3.63 میلیون بیرل در روز بود ثبت شده است. عراق که دومین تولید کننده نفت سازمان اوپک می باشد، بر اساس توافقنامه اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک با سایر کشورهای تولید کننده نفت، تولید نفت خود را به منظور حمایت از قیمت نفت در سطح جهان به کمتر از ظرفیت تولید نفت خود که 5 میلیون بیرل در روز است تغییر داده است.
هنالک برنامج عمل مكثف في شركة نفط البصرة من أجل تنفيذ مجموعة مشاريع تنموية كبيرة في كل القطاعات.
یک برنامه جامع در شرکت نفتی بصره به منظور اجرای کردن پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ در تمامی بخش‌ها وجود دارد. این برنامه شامل تأسیسات خدماتی و سایر بخش‌هایی است که در ترانسپورت، ذخیره و سیستم صادرات در سال 2019 شامل است.
این در حالی است که بغداد هنوز هم می‌خواهد تا ظرفیت تولید نفت را خصوصاً در ساحات نفتی جنوبی آن کشور افزایش دهد، جایی که آگاهان میگویند که 95% درآمد عراق از همین منطقه است. رئیس وزارت نفت و دفتر شرکت نفت بصره در ماه فوریه سال گذشته آمادگی خود را مبنی بر اعلام قراردادی این پروژه در صورت ناکامی توافق با شرکت اکسان موبیل در آن وقت اعلام داشت.
مشروع زیاده الطاقه الانتاجیه فی حقل مجنون وصولا الی
این پروژه که هدف آن افزایش تولید نفت در ساحه مجنون می باشد یک پیشرفت فوق‌العاده است که ظرفیت تولید نفت را در این ساحه دو برابر می سازد. در حال حاضر 220 هزار الی 240 هزار بیرل در روز می باشد. ما تولیدات این میدان بزرگ نفتی را در حال بازسازی هستیم و سرمایه‌گذاری در بخش تأسیسات نفتی ساحه مجنون هم روی آن کار می شود.
وزارت نفت عراق در ماه نوامبر گفت که این وزارت 3 پیشنهاد از کشورهای خارجی برای تطبیق این پروژه به دست آورده است. عبدالجبار گفت که عراق همچنان قصد دارد تا پایان سال 2019 خط لوله نفت صادرات جدید خود را با ظرفیت حمل 700 هزار بیرل در روز به فعالیت درآورد. این مقام عراقی همچنان گفت که حکومت بودجه سرمایه گذاری حدود 7 میلیارد دلار به منظور توسعه 5 ساحه نفتی بزرگ در بصره را تصویب کرده است که از این جمله 700 میلیون آن برای برنامه های انکشافی ساحه نفتی مجنون اختصاص داده شده است. و این در حال است که وزارت نفت عراق خبر می‌دهد که یک شرکت آمریکایی برای مار 40 چاه نفتی در مجنون توافق را امضا کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، بسیاری از کارهایی که امروز معمول از 10 سال قبل وجود نخواهد داشت. همچنان 10 سال بعد از امروز بسیاری از کارهایی را که امروز انجام می دهیم ممکن تکنولوژی آن را انجام دهد. وقتی ماشین جایگاه مهمی را در هر سنت بگیرد، کارگران چی خواهد کرد؟ الیزابت لی از صدای آمریکا با بازدید از یک کالج تکنیکی در لس آنجلس این گزارش را تهیه کرده است که برگردانی در آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
جانل چاویز وقتی مسلکی را که معمولا مردان انتخاب میکنند برگزید، در آن وقت او تردید را به خود راه نداد. چاویز که در بخش نجاری آموزش میبیند، به این باور است که شغل و مسلک وی باید با شخصیت وی همخوانی داشته باشد.
من کسب و کاری را انتخاب می کنم که با شخصیت من سازگار باشد. پس چرا با کار در ساختمان روی نیاورم؟ زیرا وقتی بزرگ می شدم با این نوع کار بلدیت داشتم.
اما جانل چاویز به زودی دریافت کسبی را که او می خواهد به زودی با ماشین تعویض خواهد شد.
وقتی من با چاپ سه‌بعدی مواجه شدم که می تواند خانه ها را بسازد، به زودی به خود آمدم که وقتی این کار صورت گیرد در این صورت من چه خواهم کرد؟
با باور لارنس فرانک، رئیس کالج تکنیکی تجارتی لس آنجلس، پاسخ این سوال در آموزش های جدید نهفته است.
در حال حاضر فراگیری مهارت های جدید بخش ضروری اقتصاد را تشکیل می دهد.
لارنس فرانک می گوید نیروی بشری باید به صورت دوامدار در صدد یاد گرفتن مهارت های جدید باشد تا بتوانند خود را با تکنولوژی های جدید همگام بسازند. او می گوید کارهایی که انجام آن به دماغ انسانی ضرورت دارد به زودی از بین نخواهد رفت.
بخش حفظ و مراقبت تعمیراتی از جمله کارهایی است که افراد می توانند در آن بخش ها به حیث نلدوان، برقی و سایر بخش ها کار کنند. این همه بخش هایی است که همواره با مشکل مواجه می شود و مستلزم تصمیم گیری دوامدار و راه حل دوامدار است. این نوع کار کاملا مسئول است.
ماموریت مؤسسه ورکینگ نیشن این است تا کارگران آمریکایی را در قسمت بلند بردن ظرفیت آنان در بخش‌های مختلف از جمله پیشرفت تکنولوژی کمک کند. خانم اوتیس میگوید که بسیاری از مکاتب ثانوی و پوهنتون‌ها در ایالات متحده خود را همگام با تکنولوژی نمی‌سازند تا شاگردان را آماده کار بسازند.
آنها مسائل را تدریس می‌کنند که کهنه و قدیمی می‌باشد و دلیل آن این است که استادانشان با آن روش‌ها آشنایی دارند. آنها باید استادان را از میان اصناف استخدام کنند که با روش کاروبار امروز آشنایی دارند. در میان استادان که با روش‌های قدیمی تدریس آشنایی دارند، کسی را نمی‌توان سراغ کرد که بداند چطور سافت‌ویر بسازد. ما با مشکل می‌توانیم در کدنگاری خود را برسانیم.
یکی از روش‌هایی که نیروی بشری تازه وارد را در بازار کار آماده کار می‌سازد، دوره کارآموزی در آمریکاست که در اغلب موارد کارگران تازه وارد با مارکت، با شرکت‌ها و مؤسسات بدون معاش کار می‌کنند. جن اوتیس از ورکینگ نیشن میگوید
در قرن 21 شما نمیتوانید نقطه انجامی برای آموختن پیدا کنید، زیرا همواره نیاز است تا خود را با مسائلی که تازه به وجود می آید عیار کنید.
جنرال چاویز میگوید وقتی او از مکتب ثانوی فارغ میگردد، خواهد کوشید برای چند سال کار کند، بعدن دوباره به درس خواندن برگردد و این بار خواهد کوشید تا برق، خاصتاً برق آفتابی را فرا گیره.
شنوندگان محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود تا هفت شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه تان.